بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل التاسع: الإحباط والتكفير. بحثی که در خصوص مسائل مربوط به عالم قیامت مطرحه، بحث احباط و تکفیره، حبط و تکفیر. این که برخی از اعمال بندگان دچار حبط میشه و برخی اعمال بندگان دچار تکفیر میشه. حبط و تکفیر یعنی چه؟ حبط به معنی زائل شدنه، باطل شدنه، از بین رفتنه. تکفیر از ماده کفر دیگه، از ماده کفر است. کفر به معنی پوشاندنه. مثلا به کافر چرا میگن کافر؟ چون حق رو، یعنی توحید رو و دین الهی رو داره میپوشونه. لذا در آیات قرآن به کشاورز هم کافر گفته شده. برای کشاورز ها هم لغت کافر به کار رفته، چون دانه رو در خاک میپوشونه. این حالا در لغت. در خصوص اصطلاح تکفیر و اصطلاح حبط، و اگه ما بخوایم مطابق با معنای لغوی ترجمه کنیم، حبط عمل یعنی زائل شدن عمل، باطل شدن عمل. به تعبیری عمل صالحی که میبایست ثوابی بر او مترتب بشود، به خاطر عمل فاسدی که من انجام میدم، اون عمل صالح کلم یکون میشه و ثوابش بریزه. حالا در اصطلاح فارسی حبط به معنی ریزش. این در خصوص حبط. تکفیر هم عرضم خدمت شما برعکس اینه دیگه، عمل فاسدی که میبایست در اثر اون عمل فاسد عرضم خدمت شما عقاب بشود، در اثر اون ذنبی که انجام داد مورد عقاب قرار بگیره، اما به واسطه یک عمل نیکی که بعدش انجام میده، اون عمل فاسد پوشانده میشه یا اون عقاب از اون عمل ساقط میشه. این بحث حبط و تکفیر یکی از مباحثی است که نظریات گوناگون بین متکلمین مطرح شده. برخی پذیرفتن، برخی نپذیرفتن، برخی تفصیل دادن. بعد خب در آیات قرآن هم به این مضمون هست: فقط حبط عمله، مثلا در آیات قرآن هست. عرض کنم خدمت شما، بله، نکفر عنکم سیئاتکم در آیات قرآن هست. اصلا شاید انگیزه طرح این مسئله هم همین آیات و روایاتی بوده که عرض کنم خدمت شما این مسئله را مطرح کردم، به این مضمون مطرح کردم. یه نکته‌ای در خصوص حبط وجود داره، دقت بفرمایید. اگر حبت به این معنا باشه که من عمل صالحی انجام دادم و به واسطه این عمل صالح من مستحق ثوابم، حالا بیام یه عمل فاسدی انجام بدم، اون عمل فاسد عرض کنم خدمت شما ثواب فعل من را، ثواب فعل قبلی را از بین ببره. عمل صالح من را بریزانه. این به نحوی منجر به ظلم خواهد شد در ساحت الهی، نعوذ بالله، چون عدالت میگه که آقا من به میزان گناهم عذاب ببینم، به میزان ثوابم پاداش ببینم. حالا یا گناهان بیشتره لذا عذابم بیشتر میشه، یا عرض کنم خدمت شما اعمال صالح بیشتره ثوابم بیشتر میشه، نعمت هایی که به من داده میشه بیشتر میشه. عدالت به اینه که هر کدام به میزان خودشون نتیجهشون داده بشه. ولی اگه شما گفتید آقا در اثر این کفر، در اثر این عمل فاسد شما عذاب که میشی هیچی، عذابت که سر جاته، این اعمال صالحی هم که تا حالا داشتی اونا هم زائل میشه، یعنی من به واسطه یه گناه دو بار دارم چوب میخورم، یه چوب که چوب خود اون گناه هست، عذاب اون گناه هست، یه چوب دومی هم میخورم که اون ثوابایی هم که قرار به من داده بشه اونا هم از بین میره. اینجا این مقدار مشکل میشه، نسبت دادن حبت به این معنا به خدای متعال مشکل میشه. حالا در تکفیر شاید ما چنین معذوری نداشته باشیم، چنین محذوری نداشته باشیم، حالا میرسیم به تکفیر عرض میکنم. از اون ورم خود خدای متعال در آیات قرآن فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. یه ذره خوبی انجام بدی میبینیش، یه ذره بدی هم انجام بدی میبینی، خود عمل رو میبینی و متناسب با اون انقاب میشه. پس چطور ما میگیم اون عمل از بین میره که علم یکن میشه؟ اما یه نکته هم وجود داره، عرض کردم خود قرآن هم مثلا فرموده و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کس عرض کنم خدمت شما دوچار کفر شد، اعمال نیک او هم دوچار حبط میشه. در برخی آیات دیگه هم باز به این مضمون هست که یک سری اموری حسنات را میریزن و حبط میکنه. اینو ما چجوری جمعش کنیم؟ اگر گفتیم حبط ظلمه به اون معنایی که حالا برخی متکلمین گفتن، خب خود قرآن مسئله حبط و تکفیر رو معنا کرده. مؤلف بزرگوار این کتاب جناب آقای سبحانی حفظ الله تعالی در اینجا قول مفسرینی را میپذیره که این آیات مربوط به حبط را جوری تفسیر کردند متفاوت با آنچه که در نگاه اولیه از این آیات به ذهن میرسه. به اون معنایی که در ابتدا گفتم که یه عملی بیاد یه عمل دیگه رو از بین ببره. چیه اون تفسیر؟ یکی دو تا احتمال داره. بگیم که یک احتمال اینه که بگیم اون عمل اصلا ثوابی برش مترتب نشد، اون عمل صالح متقدم که بعد یک عمل فاسدی بعدش آمده، اون عمل صالح اصلا ثوابی برش بار نشد که حالا بگیم از بین رفتن اون ثواب ظلمه. اون عمل مستحق به ثواب می بود اگر بعدش معصیتی نیاید. برخی مفسرین اینجوری گفتن استحقاق ثواب مشروط به عدم لحوق معصیته، خب در این صورت دیگه ظلمی هم نیست. گفته اگه بعدش معصیت نکنی ثواب گیرت میاد، و اگه معصیت بکنی اصلا اون فعل اول ثوابی هم نداره. یا اینکه بیام اینجوری بگیم، بگیم نه، استحقاق در ابتدا میاد، استحقاق به صورت مشروط نیست، با انجام اون عمل استحقاق شکل میگیره، ولی استقرار ثواب و باقی موندن اون ثواب مشروط به عدم معصیته. دقت فرمودید؟ یا میگیم عملی که بعدش معصیت میاد اصلا استحقاق نداشته، استحقاق ثواب نداشته، یا میگیم نه، به محض انجام عمل استحقاق میاد، ولی فعلیت پیدا کردن این ثواب مشروط به عدم معصیته. ولذا دیگه در این صورت با عدل الهی هم منافاتی نخواهد داشت. ولذا اون آیاتی هم که اشاره به حبت داره، طبق آنچه که مرحوم طبرسی فرمود، منظور این است که این عمل کافر عملی است که اگر کفر نمی داشت مستحق ثواب می بود. یعنی در ظاهر عمل صالحه، ولی حقیقت عمل صالح نیست. عمل صالح اون است که هیچ موقع، عرض کنم خدمت شما، به واسطه یک کفر و ارتداد و اینها مخدوش نشه. بنابراین اصلاً کافر عملی که ثواب برای اون عمل فعلیت پیدا کرده باشه، بله اگر ثواب فعلیت پیدا میکرد بعد خدا این ثواب را نمیداد، این ظلم بود، چون خلف وعده میشد. به تعبیری خلف وعده قوی هست، ولی در اینجا اصلا به اون مرحله نمیکشه، چون یا اصلا مستحق ثواب نیست به خاطر معصیت بعدی، یا اگرم مستحق باشد فعلی شدن این ثواب مشروط به عدم معصیته. اگر اینجوره، در اینجا یه سوال دیگه پیش میاد، اگر اینطوره که این اصلا مستحق نیست یا مستحقه ولی فعلی نیست، پس چرا لفظ احباط رو قرآن به کار برده براشون؟ چون احباط ظاهره در این است که چیزی هست، حالا اون چیزی که هست قراره باطل بشه، قراره ساقط بشه. اینطوری که شما دارید تفسیر میکنید اصلا چیزی نیست برای این کافر و مرتد که بخواد حالا ساقط بشه یا زائل بشه. پاسخ این است که، عرض کنم خدمت شما، ابطال و اسقاط همون جوری که با وجود علت صدق میکنن، با وجود مقتضی هم که جزء العله است صدق میکنن. اقتضای ثواب وجود دارد اگر معصیتی نمی آمد. اگر معصیتی نمی آمد اقتضای ثواب وجود داشت، ولذا احباط که آمده به خاطر همون مقتضی است. یعنی اگر هم مقتضی بود معصیت بعدی اصلا اجازه نداد این مقتضیه به سرانجام برسه. بنابراین مانعی نداره که حالا قرآن کریم هم چنین لفظی رو در اینجا به کار برده. این تصرف رو ما در خصوص تکفیر لازم نداریم انجام بدیم. گفتیم تکفیر یعنی چی؟ گفتیم تکفیر یعنی پوشیده شدن عمل بد به وسیله عمل خوب. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. سیئات شما را میپوشانیم. ما اساسا چرا دنبال این تصرفات و تفسیر خاص در حبت رفتیم؟ چون در حبت محظور ظلم وجود داشت، محظور خلف وعده وجود داشت، ولی در مسئله تکفیر دیگه این محظور وجود نداره، چون خلف مستحضر دیگه، خلف وعده نیست، خلف وعیده. خلف وعده قبیحه، ولی خلف وعید قبیح نیست. حقیست مال خود مولا، حقیست مال خود شخص داره ساقطش میکنه. به واسطه این عمل معصیت مولا این حق را پیدا کرد که این بنده را عذاب کنه، عقاب کنه. حالا داره عفو میکنه، از این حق خودش میگذره. هیچ انسان عاقلی این رو ظلم و قبیح نمیمونه. لذا دیگه لازم نیست ما بگیم نه، این عمل فاسد به شرط اینکه عمل صالحی بعدش نیاد استحقاق عقاب دارد، یا بگیم عمل فاسد استحقاق عقاب دارد، فعلی شدن عقاب مشروط به این است که عمل صالحی نیاد. لازم نداره این حرفا رو بزنیم. عرض کنم خدمت شما، چون اینجا دیگه بحث ظلم پیش نمیاد و بحث خلف وعید هم، خلف وعده هم پیش نمیاد. انشاءالله که خدای متعال به حق این روزها و شبهای مقدس از همه گناهان ما بگذره و ما را در مدخل کریم خودش داخل بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.